معلم زندانی عذاب باید
گردد. در روزی که معلمان ایران در اعتراض به وضع موجود و نیز عدم همسانسازی شغلی آنها و دستگیری تعدادی از معلمان به خیابان‌ها آمدند و به وضع موجود اعتراض کردند، تظاهرات سیاسی و معیشتی در نقاط دیگر برگزار شد. هزاران نفر از معلمان در شهرهای مختلف ایران از جمله شیراز، اصفهان، تهران، کرمانشاه، سنندج، رشت و آمل تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعارهایی از جمله ننگ ما، وزیر فرهنگ ما سر دادند. تعداد زیادی از معلمین نیز مجدداً در این اعتراضات دستگیر شدند. همچنین به دنبال افزایش قیمت‌ها در استان‌های محروم کشور، مردم در اعتراض به افزایش قیمت‌ها دست به تظاهرات زدند و علیه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی شعارهایی سر دادند. تظاهرات در استان کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، فارس، اصفهان و لرستان در جریان بوده است. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز برخی تظاهرات در شهرهای مختلف از جمله جونقان، یاسو، شهرکرد، کازرون، اندیمشک و ایزه و فشافویه تهران را تایید کرد، ولی بدون اشاره به شعارهای ضد خامنه‌ای و رئیسی گفت مردم با شعار بر علیه دولت بازگشت قیمت‌ها به قبل را خواستار شدند. در اندیمشک پلیس در برابر معترضان شلیک هوایی کرده است. گزارش ها حاکی از آن است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مرکز استان چهارمحال بختیاری چندین بار اقدام به شلیک گلوله به سوی محله تجمع مردم معترض کردند. همچنین شهر جونقان در استان چهارمحال بختیاری پنجشنبه شب شاهد تظاهرات گسترده مردم معترض این شهر بود و در پایان جمعی از معترضان با شکستن تابلو پایگاه بسیج امام حسن مجتبی آن را به آتش کشیدند. به نظر می‌رسد دامنه تظاهرات در کشور در حال گسترش است، ولی هنوز مقابله خشونت‌بار سنگینی از سوی حکومت انجام نشده است. در روزی که در 5 استان کشور تظاهرات علیه حکومت برگزار شد و مردم شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و رئیسی سر می‌دادند، هر دو نفر میزبان امیر قطر بودند که برای یک دیدار رسمی به ایران سفر کرده بود و هدفش تلاش برای میانجیگری در مورد مشکلات پیش آمده میان ایران و آمریکا در مورد احیای برجام است. این در حالی است که سفر امیر قطر به تهران همزمان بود با دومین روز از سفر انریکه مورا به تهران که به عنوان میانجی میان ایران و آمریکا در مذاکرات وین می‌کوشد این مذاکرات را از بن‌بست خارج کند که بسیاری از ناظران آن را به عنوان آخرین شانس برای نجات برجام می‌دانند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و هیئت همراه راه حل مسائل منطقه را گفتگو بدون دخالت عوامل خارجی دانست. خامنه‌ای در سخنی که پیام آمادگی برای مذاکرات منطقه‌ای بود به امیر قطر گفت مسائل سوریه و یمن نیز با گفتگو قابل حل است. البته گفتگو نباید از موضع ضعف باشد، در حالی که طرف‌های مقابل یعنی عمدتاً آمریکا و دیگران به قدرت نظامی و مالی متکی هستند. به یفسود برای اداره منطقه احتیاجی به دخالت دیگران نیست و با انتقاد از اسرائیل و سیاست‌های عربی که روابط رسمی با این کشور در پیمان ابراهیم برقرار ساختند، گفت آنها هر جا پا می‌گذارند فساد ایجاد می‌کنند و هیچ قدرت و امتیازی نیز نمی‌توانند به کشورها بدهند. بنابراین ما کشورهای منطقه هر چه می‌توانیم باید روابط خود را از طریق همفکری و همکاری تقویت کنیم. وی در مورد اقدامات خشونتبار اسرائیل در فلسطین نیز گفت توقع از جهان عرب ورود صریح به میدان عمل سیاسی در مقابل این جنایت‌های آشکار است. خامنه‌ای همچنین خواستار افزایش روابط با قطر شد و گفت سطح کنونی ارتباطات اقتصادی دو کشور بسیار پایین است و باید چند برابر شود. همچنین در مسائل سیاسی نیز زمینه برای تبادل نظرهای بیشتر وجود دارد که امیدواریم این سفر مبدا جدیدی برای گسترش همکاری‌ها باشد و قرارهای تعیین شده بین ایران و قطر برای افزایش روابط در زمانبندی معین و مشخص عملیاتی شود. به نظر می رسد که اکنون پیام اصلی رهبر جمهوری اسلامی به آمریکایی ها منتقل شده که آمادگی برای حل موضوعات منطقه است، هرچند خامنه ای سخنی از لبنان و عراق به زبان نیاورد. در این حال این سخنان نشان دهنده به رسمیت شناختن حضور همه جانبه جمهوری اسلامی در یمن و سوریه است که معمولا ایران این ادعا را تکذیب می کند. جدا از این، امیر قطر در ملاقات با ابراهیم رئیسی در تهران به مذاکرات وین به عنوان مهمترین هدف سفرش اشاره کرد و خواستار آن شد که حکومت ایران مسائل هسته‌ای را در مذاکرات وین از طریق گفتگو حل و فصل کند. وی گفت ما معتقدیم گفتگو راه حل اصلی مذاکرات وین است. برخلاف اغلب کشورهای عرب منطقه، قطر مناسبات نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد و دو کشور از بزرگترین میدان گازی جهان مشترکاً بهره برداری می کنند. از دیگر موضوعات گفتگو میان امیر قطر و رئیسی، آزادسازی دارایی های مسدود شده که این کشور، مبادله زندانیان ایران و آمریکا و همچنین همکاری در حوزه های انرژی بود. رئیسی در این دیدار مستقیماً از برجام سخنی بر زبان نراند. در حالی که وزیر اقتصاد گرانی کالاها را به مرغ، تخم مرغ و روغن و لبنیات محدود دانسته و پیش از این گفته بود سایر کالاها نباید افزایش قیمت داشته باشند، عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بسیاری او را ناتوانترین وزیر کابینه می دانند، روز پنجشنبه از تأثیر افزایش قیمت این کالاها بر سایر کالاها خبر داده و گفته که پس از اصلاح عرضه ترجیحی و با گران شدن مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات، این کالاها به صورت غیر مستقیم و البته ناچیز در افزایش قیمت برخی کالاها که از این چهار کالای اساسی تولید و تشکیل شدند اثر خواهد داشت. وی در این حال با تأکید بر اینکه گران شدن دیگر کالاها بر اثر جو روانی اجرای این طرح قابل پذیرش نیست، گفته است که دولت با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی و بسیج کاملا بر بازار مسلط خواهد بود و با اجرای قوانین سخت گیرانه و پلمب با این گرانی‌ها مقابله خواهد کرد. عبدالملکی همچنین تصریح کرده که تلاش دولت برای مدیریت بازار پس از اصلاح عرضه ترجیحی به معنای سرکوب قیمت‌ها نخواهد بود. وی گفته است که کالاهای وابسته به چهار کالای اساسی افزایش قیمت منطقی خواهند داشت و برخی قیمت‌ها از جمله حمل و نقل نه به دلیل اجرای این طرح بلکه به دلیل تورم و هزینه‌های مرتبط افزایش می‌یابند. عبدالملکی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این موضوع که اصلاح عرضه ترجیحی اقدامی عاقلانه و عادلانه و به نفع مردم است، در این حال تصریح کرده که با توجه به شرایط داخلی و بین المللی این اقدام ضرورتی اجتناب ناپذیر برای کشور بوده است. وزیر کار دلیل این امر را برخی از رویدادهای بین المللی به ویژه جنگ اوکراین و افزایش چند ده درصدی برخی اقلام دانست و اظهار داشت در چنین شرایطی ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی تقریبا ناممکن بود. وی همچنین تصریح کرد که تنها بخش کوچکی از هزینه کرد دولت برای ارز 4200 تومانی به مردم می رسید. عبدالملکی افزود بخش مهمی از این مبلغ هنگفت به دلال‌ها، تولید کنندگان خارجی و قاچاقچی‌ها می رسید. وی اظهار داشت با این اقدام دولت بساط دلال‌ها جمع شده، یارانه به تولید کنندگان داخلی رسیده و قاچاق تا حد زیادی از بین خواهد رفت. وزیر کار همچنین تصریح کرد که یارانه دارو و نان مانند قبل برای همه مردم در نظر گرفته خواهد شد. عبدالملکی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه عدم اجرای این طرح ماهانه 38 هزار میلیارد تومان از جیب مردم هزینه دارد، عجله برای اجرای آن را به نفع مردم دانست و تصریح کرد افزایش دستمزد کارگران بر اساس مدل‌های برآوردی کمترین آثار تورمی را بر اقتصاد دارد. وزیر کار یکی از دلایل قاچاق را صرفه اقتصادی آن دانست و تصریح کرد با مدیریت دولت این سودمندی و انگیزه از بین می رود. برخلاف اظهارات وزیر کار و همچنین تصور مقام‌های جمهوری اسلامی، دلیل اصلی قاچاق کالا سودمندی قاچاق به دلیل پایین بودن نرخ ارز 4200 تومانی نیست، چون اولا این ارز به کالاهای قاچاق اختصاص نمی‌یافت و برای ورود کالاها به صورت رسمی اختصاص داشت، و دوم اینکه دلیل اصلی قاچاق کالا نیاز داخلی به کالاهای خارجی است که مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌هاست که از پذیرش آن سر باز می‌زنند. اظهارات وزیر کار در خصوص تأثیر گرانی 4 قلم کالای اساسی بر سایر کالاها در حالی عنوان می‌شود که این موضوع مهمترین نگرانی مصرف کننده و مردم در ایران است. ضمن اینکه هیچ نهادی هم برای رسیدگی به شکایت‌ها و نگرانی‌های مردم در خصوص گرانی کالاها پیش‌بینی نشده و سازمان تعزیرات حکومتی پس از سال‌ها ادعا در خصوص رسیدگی به گرانی همچنان سازوکاری برای تسهیل رسیدگی به شکایت‌های مردم پیش‌بینی نکرده است. بسیاری از کارشناسان از ماه‌ها قبل پیش‌بینی کرده بودند که موج سهمگین گرانی‌ها از خرداد ماه در پیش خواهد بود، اما حتی این کارشناسان هم تصور نمی‌کردند که دولت بخواهد با دست گذاشتن روی کالاهای اساسی و چند برابر کردن آنها در کمتر از 1 هفته چنین شوک قیمتی را به مردم وارد کند. در حالی که انریکه مورا نماینده اروپا برای احیای مذاکرات برجام در تهران به سر می‌برد و در مورد ماندن و یا خروج سپاه پاسداران در لیست تحریم آمریکا در حال مذاکره است و فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق و رئیس پارلمان این کشور محمد حلبوسی در هفته‌های گذشته در سفر به تهران و ملاقات با مقامات ارشد جمهوری اسلامی خواستار متوقف شدن حملات مکرر سپاه پاسداران به خاک عراق و اقلیم کردستان عراق شده بودند، در روز چهارشنبه توپخانه نیروی زمینی سپاه پاسداران برای چندمین بار مناطقی از شهر اربیل را هدف حمله قرار داد. روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدای نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز با انتشار بیانیه ای از مقابله با پایگاه تروریسم در خاک عراق و همچنین از دستگیری 5 نفر از اعضای یک تیم تروریستی در بانه خبر داد. ماه گذشته نیز سپاه به اربیل حمله موشکی کرده بود. دولت عراق در واکنش حمله سپاه پاسداران به اربیل را محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت ملی این کشور خواند. کارشناسان با اشاره به اقدام روسیه برای تصاحب بازار نفت ایران نسبت به تشدید مشکلات ناشی از عدم فروش توسط ایران هشدار دادند. حمید حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به گزارش رویترز در این خصوص که نفت روسیه رقیب ایران در چین شده و موجب کاهش واردات نفت چین از ایران شده است، تصریح کرده که گزارش‌های منتشر شده توسط مؤسسات بین‌المللی این خبر را تایید می‌کند. وی با اشاره به گزارش‌های بین‌المللی در این خصوص ضمن بیان این موضوع که بر اساس این گزارش‌ها صادرات نفت ایران در ماه اخیر 34% کاهش یافته، از افزایش 300% صادرات نفت روسیه به هند خبر داده و گفته که با توجه به تخفیف بالای روسیه این کشور توانسته بازارهای ایران را به نفع خود تصاحب کند. حسینی دلیل این امر را عدم تحریم نفت و شرکت نفت روسیه عنوان کرده و گفته که آمریکا چون نمی‌خواهد کمبودی در بازار جهانی ایجاد شود، محدودیتی برای سهم صادرات نفت روسیه ایجاد نکرده است. وی همچنین تصریح کرده که ایران باید در این خصوص کاملاً هوشیار باشد. این کارشناس و فعال اقتصادی همچنین تصریح کرده که با توجه به همسایگی چین و روسیه، روسیه قادر خواهد بود که به سهولت بازار نفت ایران در چین را به طور کامل تصاحب کند. حسینی همچنین خاطر نشان کرده که شرایط فعلی بهترین فرصت برای احیای برجام توسط ایران است. وی همچنین گفته که رقابت روسیه با ایران بر بازار گاز ایران در افغانستان و پاکستان هم تأثیر گذاشته و قیمت‌های روسیه به راحتی روی بازار کشورهای همسایه اثر کرده است. این اقدامات روسیه در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی مدت هاست که روسیه را تنها متحد سیاسی خود عنوان می‌کند و بسیاری از کارشناسان و مسئولین بلندپایه سیاسی بارها تصریح کردند که یکی از دلایل تعویق در برجام اقدامات روسیه در این خصوص بوده است و تأکید دارند که روسیه با تعلل در به نتیجه رسیدن برجام نقش مهمی در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران در برجام داشته است. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان تصور می‌کنند که آمریکا به دلیل نیاز بازار جهانی به نفت ایران مشتاق امضای برجام است و به همین دلیل به خواسته‌های ایران در این خصوص تن خواهند داد. روزنامه دولت هم در این خصوص اعلام کرده که واشنگتن رغبتی به اجرای برجام ندارد. در گزارش روزنامه ایران تصریح شده که آمریکا مایل است که قیمت نفت در بازار جهانی بالا بماند تا بتواند از این طریق بر روسیه و چین فشار وارد کند. این اظهارات غیر واقعی در حالی عنوان می شود که مهمترین نگرانی آمریکا در خصوص برجام حفظ امنیت منطقه است، ضمن اینکه گرانی نفت که بار مالی زیادی را به مردم آمریکا تحمیل می کند یکی از مهمترین چالش های اقتصادی دولت آمریکا است و واشنگتن از گرانی نفت در بازار جهانی استقبال نمی کند. نفت ایران سالهاست که از بازار جهانی حذف شده و جمهوری اسلامی ایران با نادیده گرفتن نقش خود در تنظیم تعادل بازار نفت به راحتی این ابزار را که می توانست ابزار چانه‌زنی مهمی برای جمهوری اسلامی ایران باشد از دست داده است. در این حال اقدام روسیه برای تصاحب بازار نفت ایران در حالی صورت می‌پذیرد که جمهوری اسلامی ایران برای تأمین منافع روسیه سالهاست که فرصت بی‌نظیر صادرات گاز به اروپا را نادیده گرفته و برای حفظ این بازار برای روسیه توافق کرده که از این بازار پرسود صرف نظر کند. در حالی که انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا در راه تهران بود و مذاکرات اتمی در بن‌بست مانده است و وی حامل پیام‌هایی از سوی آمریکا بوده است، جمهوری اسلامی دو توریست فرانسوی را موقع خروج از تهران دستگیر کرده و اکنون وزارت امور خارجه فرانسه بازداشت دو فرانسوی در ایران را محکوم کرده و اتهامات آنها را بی‌پایه و اساس دانسته و کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس را برای اعلام اعتراض خود احضار کرده است. وزارت اطلاعات ادعا کرده که این دو مأمور متخصص حرفه‌ای در زمینه ایجاد شورش و بی‌ثباتی هستند و از جمله با سازمان دهنده اعتراضات معلمان ارتباط داشته و به آنها خط عملیاتی دادند. وزارت اطلاعات ایران همچنین مدعی شده که بازداشت شدگان مأموریت داشتند با توجیه، هدایت، شبکه‌سازی و مرتبط‌سازی افراد و شبکه‌های آلوده داخلی بر مشکلات و مطالبات اقشار شریف و زحمتکش جامعه اشراف پیدا کنند و با منحرف‌سازی مطالبات و مرتبط‌سازی گروه‌های متصل به خود جامعه را با موج سهمگینی از تخریب و شرارت و ناامنی مواجه نمایند. اکنون مشخص شده که خانم سسیل کوهلر، فعال سندیکایی و شوهرش که برای تعطیلات به ایران رفته بودند در آنجا بازداشت شدند. مسئولان سندیکای نیروی کارگری که یکی از بزرگترین اتحادیه‌های فرانسه است تایید کرده که خانم کوهلر در فدراسیون آموزش و فرهنگ این سندیکا کار می‌کرده است. رهبر سندیکای نیروی کارگری شمار اعضای خود را در کشور 500 هزار نفر اعلام کرده است. جمهوری اسلامی قصد دارد از این گروگان‌ها برای آزادی دیپلمات زندانی ایران در بلژیک استفاده کند. آنها چهارمین فرانسوی هستند که دستگیر شدند. فریبا دلخواه پژوهشگر همچنان در حصر خانگی است و بیریر یک توریستی است که همچنان در زندان است. هفته گذشته نیز رسانه‌های سوئدی گفتند که اخیراً یک سوئدی در ایران بازداشت شده است. جمهوری اسلامی به محاکمه حمید نوری نیز معترض بوده است. دو تن از مقامات اطلاعاتی آمریکا در شهادت‌هایی که به سنای این کشور ارائه دادند، جمهوری اسلامی را یکی از مهمترین تهدیدهایی دانستند که کشور با آن روبروست. خانم آرویل هاینز که بلند پایه‌ترین مقام اطلاعاتی آمریکاست، به سناتورهای این کشور گفت که رژیم ایران در تلاش است تا نفوذ آمریکا در خاورمیانه را کاهش داده و با توسعه نفوذ خود در کشورهای همسایه ثبات خاورمیانه را به خطر بیندازد. وی همچنین نسبت به درگیری نظامی میان اسرائیل و ایران و گسترش آن در منطقه هشدار داد. او که مدیر کلیه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به شمار می‌رود افزود حکومت ایران می‌خواهد با به قتل رساندن مقامات کنونی و پیشین آمریکا انتقام قتل قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه را بگیرد. وی گفت آماده است در نشستی پشت درهای بسته اطلاعات بیشتری درباره تلاش‌های رژیم ایران برای به قطر رساندن مقامات آمریکا در اختیار سنایی این کشور قرار بدهد. جنرال اسکات بریر، مدیر اطلاعات ارتش آمریکا نیز در سخنانی نسبت به خطر و تهدید دائمی سپاه پاسداران علیه آمریکا و متحدانش در خاورمیانه هشدار داد. به گفت که حکومت ایران از طریق نیروهای نیابتی خود و با توسعه غنی‌سازی اورانیوم، قوای آمریکایی و کشورهای همسایه در خاورمیانه را تهدید می‌کند. وی همچنین به مسلح کردن حوثی‌های یمن به پهپادهای پیشرفته ایران اشاره کرد. او همچنین گفت رهبران ارشد القاعده که در ایران ساکن هستند بر شبکه جهانی این گروه نظارت می‌کنند و به شاخه‌های القاعده در زمینه استراتژی و رسانه راهنمایی ارائه می‌دهند. وی گفت لغو تحریم‌های آمریکا علیه سپاه پاسداران، تشدید حملات این گروه نظامی علیه متحدان آمریکا و نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را در پی خواهد داشت. فضای سنا بیش از گذشته بر این باور است که حکومت ایران پیشروی‌های ملموسی در زمینه اتمی انجام داده و مذاکرات وین برای احیای برجام بی‌حاصل بودند. در این میان نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نیز گفت این کشور همچنان سپاه پاسداران را یک گروه تروریستی می‌داند و از مجموع 107 تحریمی که دولت بایدن از ژانویه 2021 تا کنون علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرده، 86 تحریم سپاه پاسداران و وابستگان آن را نشانه گرفتند. به نظر ناظران، پنتاگون مخالف خروج سپاه از لیست تروریسم و تحریم است و میان وزارت خارجه و دفاع این کشور در این زمینه و نحوه احیای برجام اختلاف نظر جدی وجود دارد. به گزارش رویترز، با اعلام بیانیه مشترک ساولی نینیسته رئیس جمهوری و سارا مارین نخست وزیر فنلاند برای الحاق بدون تأخیر این کشور به ناتو، وزارت امور خارجه روسیه روز پنجشنبه هشدار داد که این اقدام میتواند پاسخ نظامی روسیه را به همراه داشته باشد. روسیه تلاش فنلاند برای پیوستن به ناتو را تهدیدی مستقیم علیه مسکو خواند. به گزارش رویترز، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفت گسترش ناتو قاره ما را قطعاً با ثبات‌تر و امن‌تر نمی‌کند و مسکو در واکنش به این تصمیم فنلاند ناگزیر خواهد شد گام‌های تلافی جویانه بردارد. وی ماهیت اقدامات تلافی جویانه روسیه را مشخص نکرد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو انتظار دارد کشورهای فنلاند و سوئد در اسرع وقت عضو این سازمان شوند و مسیر را برای دفاع از خود در شمال اروپا هموار کنند. مقامات روسیه میگویند واکنش مسکو در مورد پیوستن فنلاند به ناتو به نزدیک شدن زیرساخت‌های نظامی این سازمان به مرزهای روسیه بستگی خواهد داشت و ممکن است مسکو تسلیحات نظامی، به ویژه سلاح‌های هسته‌ای خود را در دریای بالتیک و در نزدیکی اسکاندیناوی تقویت کند. این در حالی است که روسیه یکی از دلایل حمله نظامی به اوکراین را نیز احتمال پیوستن کیف به ناتو اعلام کرده بود. به گزارش رویترز، در حالی که جنگ در مناطق شرقی اوکراین همچنان ادامه دارد و همزمان با تشدید حملات نظامی روسیه به شرق اوکراین، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور، از بیرون راندن نیروهای روسی از برخی از مناطق در نزدیکی شهر خارکیف خبر داد. وی در یک پیام ویدئویی گفت اشغالگران به تدریج از خارکیف عقب رانده می شوند. به گزارش رویترز، نیروهای ارتش این کشور دست کم 4 منطقه در شمال و شمال شرق شهر خارکیف را از نیروهای روسیه پس گرفته و آنها را از این مناطق بیرون راندند. مقامات اطلاعاتی آمریکا معتقدند روس‌ها در حال برنده شدن نیستند و اوکراینی‌ها هم در حال برنده شدن نیستند و جنگ اوکراین با یک بن‌بست روبرو شده است. به رغم این بن‌بست، مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا بسته جدید حمایتی از اوکراین به ارزش 40 میلیارد دلار را تصویب کرد. روسیه تاکنون بارها در این مورد هشدار داده است. ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، در واکنش به یک بسته کمکی نظامی آمریکا به اوکراین گفت ادامه ارسال تسلیحات نظامی به اوکراین عواقب غیرقابل پیش بینی در پی خواهد داشت.